بله انشالله که مراقب باشین از گیر کرونا، انشالله فرار کنین تا میتونین. به قول سیرت ایراتی بچین دیگه.
بله 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 باید هم بچین.
خب صدای یک کودک نازنین به دست ما رسیده،
به گوشیتان رسیده
دخترک خانم نوازش عزیز، گوش میکنین؟
بله چرا نه.
سلام خاله خوبی.
آخ آخ
سلام خاله مامان خوشگله میرمونه.
مامانش خوشگله و مهربانه.
بله
بازم داره؟
باش ببینیم میگه نه. همین دیگه پیامش خیلی مهم بود.
سلام
خاله مامانم خوشگله و مهربانه دیگه، چی ازی بهتر.
همه ای مادرم میتونن خوشگلن، زیبا هستن و
مهربانن. خدا حفظشان بکنه. خب دیگه فرصتی نیست، فکر میکنم باید خداحافظی کنیم. این هفته با شما درباره مهربانی گپ میزنیم، شما هم برای ما صدا روان کنین مثل خانم نوازش عزیز که صدای دخترک نازنین خدا بر ما فرستاده بود. و میگن که گفتن که پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت، منت نکش از غیر، پروبال خودت باش.
روز خوبی داشته باشین شنوندای عزیز، سالم باشین و انشالله که ساعت پیش رو با شما خوش بگذره.
الهی آمین. تشکر از همراهی امروز شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران. روش IVF یکی از راه‌های باروری است. در برخی از شرایطی که مشکل باروری وجود دارد، می‌تواند لقاح را در خارج رحم مادر و در شرایط مصنوعی که مانند رحم شبیه سازی شده انجام داد و پس از 2 تا 6 روز آن را به بدن مادر منتقل کرد. نخستین بار استرالیا در سال 1352 موفق شد این عمل پیچیده را انجام دهد. در ایران برای اولین بار پس از انقلاب دکتر ابوطالب صارمی در سال 1367 پژوهش خود درباره IVF را منتشر کرد. 2 سال بعد در سال 1369 در یزد اولین کودک به این روش آزمایشگاهی متولد شد و 1 سال بعد هم 1 دوقلو در تهران به همین شیوه متولد شدند. به این ترتیب در پایان دهه 60 ایران برای اولین بار صاحب دانش نوزاد آزمایشگاهی به شیوه IVF یا لقاح خارج از رحم شد.
سر کنی شب را سحر کنی به دنیا اسم دارم بیا اینه و نیچی رنگ باشد روز و شب یک رنگ باشد روز و شب گذشتم که تو سالار دلبران بودی خدای عشق من و یار دیگران بودی گذشتم که ز درگاه خیش میرانی مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی قدر سر کنید شب را سهر کنید غم دنیا را از سر به در کنید غم دنیا را از سر به در کنید
ساعت 11 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری با دومین بخش خبری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. مقامات روسیه درباره تشدید درگیری های داخلی افغانستان و احتمال کشیده شدن آن به کشورهای همسایه هشدار دادند. نمایندگی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه با هشدار درباره امکان بروز جنگ داخلی در افغانستان تلاش بین المللی برای حل بحران این کشور را خواستار شد. وزیر دفاع روسیه هم در اظهاراتی با اشاره به خروج غیرمسئولانه و سریع آمریکا و ناتو از افغانستان درباره جنگ داخلی در این کشور هشدار داد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه با بیان اینکه مداخله نظامی در افغانستان نتوانست باعث ثبات در این کشور شود هشدار داد که این احتمال وجود دارد که بعد از خروج کامل نیروهای ناتو از افغانستان این کشور بار دیگر درگیر جنگ داخلی شود. شویگو گفت از سر گرفته شدن جنگ داخلی در افغانستان باعث بدتر شدن اوضاع کنونی این کشور، وخیمتر شدن اوضاع زندگی مردم، افزایش مهاجرت و سرازیر شدن افرادگرایی به کشورهای همسایه افغانستان خواهد شد. وزیر دفاع روسیه گفت ناتو با وجود 20 سال مداخله نظامی در افغانستان نتوانست باعث ایجاد ثبات در این کشور شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در مورد خطر سرایت نارامی در افغانستان به کشورهای همسایه هشدار داد و افزود که وضعیت در این کشور به سرعت رو به وخامت است. لاوروف با بیان اینکه خطر کشانده شدن بی‌ثباتی افغانستان به کشورهای همسایه وجود دارد اظهار داشت که مسکو علاقمند است تا به گفتگوی میان طرفهای درگیر در افغانستان کمک کند. در هفته‌های اخیر جنگ داخلی در افغانستان با افزایش عملات گروه طالبان به مناطق تحت کنترل این کشور تشدید شده و اوضاع افغانستان را ناامن‌تر کرده است. رویترز به نقل از فرماندهان نظامی طالبان نوشت که عملات این گروه به مراکز ولایات پاسخ به حملات هوایی آمریکا علیه مواضع طالبان است. فرمانده نظامی طالبان اظهار کرد که حملات این گروه به مراکز ولایات در واکنش به حملات هوایی آمریکا به مواضع طالبان صورت گرفته است. این فرماندهان که نامی از آنها برده نشده است بر رویترز گفتند که آمریکا از ماه گذشته حملاتش را علیه طالبان افزایش داده است، اقدامی که این گروه ضمن محکومیت آن نسبت به عواقب تداوم این حملات هوایی هشدار داده بود. چند روز اخیر ولایات هرات، قندهار و هلمند شاهد افزایش حملات طالبان برای کنترل مراکز این ولایات بوده و دیروز نیز با واگذاری مرکز ولایت نیمروز به طالبان همه این ولایت به کنترل این گروه درآمد. رویترز به نقل از فرماندهان طالبان نوشت که این گروه در نظر دارد تا ولایات قندهار، هرات و هلمند را تصرف کند و پس از آن به دنبال کنترل ولایت قندوز، ولایت خوست و دیگر ولایات خواهد بود. یک مقام امنیتی غربی که نامش فاش نشده نیز در این باره میگوید این واقعیت که آنها به مراکز ولایات حمله میکنند واکنش تندی به پشتیبانی هوایی آمریکا از نیروهای افغان است. طالبان ثابت کرده است که اکنون فقط با کنترل گذرگاه‌های سرحدی متوقف نخواهد شد. جنرال مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا موسوم به سنتکام اوایل ماه جاری گفته بود که نیروی هوایی این کشور به حملات هوایی در حمایت از نیروهای افغان که با حملات طالبان مواجه هستند ادامه خواهد داد. وی همچنین به طالبان هشدار داده بود که اگر این گروه حملات علیه نیروهای افغان را متوقف نکند با افزایش حملات هوایی آمریکا مواجه خواهد شد. مشاور امنیت ملی پاکستان گفت که اسلام آباد خواستار روابط خوب با کابل است، اما اظهارات مقامات این کشور روابط خوب بین افغانستان و پاکستان را غیر ممکن می سازد. یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان اظهار داشت که دولت افغانستان به طور آگاهانه در پی مقصر جلوه دادن پاکستان برای بحران جاری این کشور است و تاکید نمود که اظهارات مقامات افغان در این باره امکان روابط خوب بین دو کشور را غیر ممکن می کند. یوسف در پایان سفر یک هفته‌ای خیش به واشنگتن در یک نشست خبری گفت که پاکستان خواستار راه حل مسئله افغانستان از طریق سیاسی است و تصرف این کشور به صورت نظامی را نمی‌پذیرد. مشاور امنیت ملی پاکستان با انتقاد از دولت افغانستان نیز گفت که کابل باید تلاش برای پیروزی نظامی را متوقف کرده و باید طیف گسترده‌تری از افغان‌ها را در مذاکرات صلح این کشور دخیل کند. وی با رد نفوذ گسترده پاکستان بر طالبان نیز گفت از همه نفوذ محدودی که داشتیم استفاده کردیم. اکنون با خروج نیروهای بین‌المللی نفوذ ما از گذشته نیز بیشتر کاهش یافته است. یوسف همچنین با اظهار این که پاکستان از صلح در افغانستان حمایت میکند خاطر نشان کرد که این کشور در شرایط نیست که بتواند از پناهجویان بیشتری از افغانستان میزبانی کند. این مقام پاکستانی پیش از این مدعی شده بود که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده میشود و هند در طی سال گذشته افغانستان را به پناهگاه تروریست ها تبدیل کرده است. طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز افغانستان را تصرف کرد. گروه طالبان با رسیدن به مرکز ولایت نیمروز به سراغ زندانیان خود رفته و دروازه زندان را شکسته و همه زندانیان را نیز آزاد کردند. از ولایت جوزجان و شهر شبرغان در شمال افغانستان نیز گزارش شده که گروه طالبان وارد شهر شبرغان شده و برخی ادارات دولتی را تصرف کرده و جنگ به شدت در این شهر ادامه دارد و تیارات دولتی نیز مواضع طالبان را بمباردمان کرده است. گروه طالبان مدعی شد که در حمله به شهر شبرغان بندر اندخوی و فرماندهی پلیس ولایت جوزجان در شمال افغانستان را تصرف کرده است. عضو مجلس نمایندگان افغانستان میگوید طالبان از سمت بندر سرپل از شمال شهر شبرغان حمله کردند و خانه های مردم، هتل خاطره ها، بندر اندخوی و قصر دوستم را آتش زدند. حلیمه صدف کریمی افزود در صورتی که نیروهای امنیتی به شهر شبرغان زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم اعزام نشوند، احتمال سقوط این شهر امکان پذیر است. اما وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که بندر اندخوی و فرماندهی پلیس ولایت جوزجان از تصرف طالبان خارج شده است. نزدیکان مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان درگیری در شهر شبرغان را تایید می‌کنند، اما تصرف قصر دوستم از سوی طالبان را نمی‌پذیرند. ناامنی ها در ولایت تخار و شهر طالقان هم به شدت احساس می شود. عرفان برزگر خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان و از شهر طالقان گزارش می دهد.
سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو. هرچند که محاصره شهر طالقان مرکز ولایت تخار به 40 روز برمیگرده، از 40 روز به ایسو در محاصره طالب است، اما از در چند روزی گذشته و در یک هفته کمتر از یک هفته میشه که محاصره بسیار تنگ شده و طالبان خودشان را به سوی مرکز شهر نزدیک کردن و در بخش‌های از شهر هم گرفتن. نبردهای بسیار سختی میان نیروهای و خیزش‌های مردمی نیروهای امنیتی با طالبان صورت گرفته. بسیاری از افراد طالبان به کوچه پس کوچه های طالقان کشته شده، اما همچنان درگیری ها تشدید می‌یابد هر روز که می‌گذره و مناطق بیشتر به دست طالبان میفته، شهر بیشتر محاصره میشه و تنها محدوده کوچکی برای نیروهای دولتی باقی میمانه. در نتیجه پرتاب های سلاح های سنگینی که از سوی طالبان بوده، بسیاری از مردم کشته شدن، زخمی شدن، خانه هایشان آتش گرفته، وضعیت به صورت بسیار بی‌سابقه خراب است. مردم با خدم با اکثر خدماتی مثل برق و چیزا در بسیار مناطق دسترسی ندارن. شبکه‌های اینترنت، تلفن همه از یا مخصوصا از طرف شب قطع میشه و کمک رسانی وجود ندارن. نهادهای دادرسان و کمک رسان همگیشان بیرون شدن. کسایی که مهاجر میشوند در یک ناچاری و در یک بیچارگی بسیار کلانی و سر میبرن و اونا کوشش میکنن کسایی که وضعیت بهتر دارن و کابل و دیگه شهرها برن و کسایی که وضعیتشان خوبتر نیست اونا حداقل از منطقی که جنگ شدت داره از اونجا میخوان خدا بیرون بکنن. افزون از شهر طالقان، شهر فیض‌آباد بدخشان و شهر کندوز هم از شب گذشته به ایسو گواهی درگیری ها و نبرد های بسیار سخت و شدیدی بوده. هرچند که شهر کندوز و فیض‌آباد بدخشان هم از تقریبا دو ماه به ایسو در محاصره طالبا بود، ولی از پس از روزای قربان درگیری ها در اینجا زیاد شدت نداشت، اما شب گذشته بسیار درگیری سخت سنگینی در این دو ولایت جریان داشت و نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی حملات پیهم طالبان را بالای دو شهر قد زدند و همچنان تلاش نیروها برای واپسگیری مناطق از دست رفته جریان دارد. همین گونه به این شهرها مردم آواره شدند و برق، آب و دیگر خدمات اجتماعی دسترسی ندارند و هر روز که میگذره وضعیت پیچیده‌تر میشه برای مردم. انتظار مردمی است که هر چه زودتر باید یک عملیاتی گسترده را اندازی شود در این مناطق تا ای که افراد طالبان رانده شوند و شهر نفس راحتی بکشند. روی هم رفته در این ولایت ها کمک رسانی برای کسایی که مهاجر میشن و نیازمند هستند کمتر شده. تنها اداره مهاجرین و اداره حوادث در این سه ولایت فعال است. دیگر سایر مؤسسات به دلیل تشدید درگیری ها یا کارهایشان را متوقف ساختن یا بیرون شدن و یا به حالت تعلیق در آوردن. کمک رسانیشان بسیار زیاد کم است، اما ادارات دولتی هم که باید برای مردم کمک رسانی بکنه اینا هم به دلیل از اینکه وضعیت بسیار زیاد جنگی شرایط کمک رسانی و همکاریشان کمتر از برای مردم و مردم تقاضا میکنن که باید کمک رسانی بیشتر شود. تنها نیازهای اجتماعی یک تا فعالین مدنی و کسایی که در سطح شهر هنوز هستن اینا کمک میکنن از طریق تلاش میکنن از طریق کمک های مردمی برای مهاجرین رسیدگی بکنن، اما این کافی نیست.
عرفان برزیگر بود، خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان و مستقر در شهر طالقان مرکز ولایت تخار. عزیزان شنونده، در ادامه دعوت میکنم گزارش چکیده مطبوعات کابل را از زبان همکار دیگر ما سید محمد امین عالمی از پایتخت افغانستان بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. خیال صلح با طالبان خام بود، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: با پیشروی سریع گروه طالبان به سمت مناطق تحت اداره دولت و تلاش این گروه برای تصرف شهرها، خام بودن خیال صلح با این گروه بیشتر آفتابی شده است. در 3 ماه گذشته این دولت افغانستان بود که به تنهایی می گفت که گروه طالبان آماده ی صلح نیست، اما حالا مقامات بسیاری از کشورها نیز عین ادعا را مطرح می کنند، از جمله سرپرست سفارت آمریکا در کابل با تازگی گفته است که طالبان از صلح می ترسند و تنها به جنگ باور دارند. نمایندگی دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد هم گفته است که دلیلی برای حذف نام رهبران طالبان از فهرست سیاه این سازمان نمی بیند. او نیز تلاش های 3 ماه اخیر طالبان را نگران کننده خوانده است. 8 صبح می افزاید: جای بسیار امیدواری است که نگاه جامعه جهانی نسبت به گروه طالبان در حال تغییر است. این گروه فعلا عضو ائتلاف جهانی تروریسم است که جنگ با دولت افغانستان را اجاره کرده است. تا زمانی که کشورهای پشتیبان طالبان هدف قرار نگیرند، بعید است که تیغ کشتار این گروه کند شود. بنابراین، کوتاه‌ترین مسیر رسیدن به صلح در افغانستان آن است که دستان کشورهای بیرونی از پشتیبانی گروه طالبان قطع شود. اما این کار تنها در توان جامعه جهانی است. و عقب نشینی از ولسوالی ها فشار نظامی را بر شهرها افزایش داده است، عنوان سرمقاله روزنامه صبح کابل است که در آن چنین آمده است: این روزها احساسات مردم به قدر کافی علیه طالبان بسیج شده و این فرصت را برای دولت داده است که با استفاده از مردم تا طالبان را از مرکز شهرها پراکنده کرده و عملیات برای بازپسگیری ولسواری ها را بر راه بیندازد. اگر سیاست دولت همچنان تدافعی و برای حفظ بزرگ شهرها باقی بماند، دیری نخواهد گذشت که برخی از شهرها نیز پس از تنگ شدن محاصره نظامی به دست جنگجویان طالب سقوط کند. طبق آخرین گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، در 6 ماه نخست سال روان میلادی نسبت به زمان مشابه در سالهای گذشته، تلفات غیر نظامیان 80% افزایش یافته است. در این گزارش مسئول 56% تلفات غیر نظامیان گروه طالبان دانسته شده که بیشترین آمار تلفات نیز در 2 ماه اخیر ثبت شده است. در مدت زمانی که دولت به طور سازمان یافته ولسوالی ها را به طالبان واگذار کرد و جنگ را به شهرها کشاند. صبح کابل می افزاید، دولت با وقت تلفی که این روزها روی دست دارد، آخرین شانسهایش برای شکست دادن طالبان را نیز یکی یکی از دست می دهد. ناکارگی و بی‌برنامگی دولت در مبارزه با تروریسم به قدر کافی شانس پیروزی مقابل طالبان را آسیب رسانده است. اگر از وضعیت پیش آمده و نفرت عمومی علیه طالبان استفاده نشود، دامنه جنگی که به شهرها کشیده شده، به افزایش روزافزون خشونت، مشروعیت زدایی از حکومت و امکان گسترش افراطگرایی مذهبی می انجامد. و نگاهی می اندازیم بر روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان زمان معجزه قدرت مردم فرارسیده است چنین نوشته است: 20 سال کمک های سازمان ملل و سایر کشورهای معتبر و غنی جهان در افغانستان از دست دادن این امکانات و فرصت های تاریخی به شمار می آید. این کمک ها نادرترین شانس و فرصت برای آزادی های فکری، اخلاقی، سیاسی، سرمایه گذاری و اصلاحات اقتصادی بود. به جای استفاده از این امکانات بی سابقه، دولت های فاسد متاسفانه تخم عداوت، دشمنی های قومی، کینه‌توزی ها و افراطگرایی ها را در سراسر کشور پاشیدند و حتی باعث تشویق و بازگشت به وحشت و جهالت های قرون وسطا گردیدند. از نام دموکراسی سوء استفاده های منفعت جویانه و مغرضانه صورت گرفت. دموکراسی مسخ شد و شکل انسانی خود را از دست داد. دموکراسی وسیله برای غصب اراضی، خانه ها و چور و چپاول سرمایه های ملی گردید. از دموکراسی به نام انتخابات و اراده اکثریت مردم اهانت گردید. سوداگران سیاسی تازه به دوران رسیده با اعتقادات و اعتماد صادقانه مردم چون خانواده متحد و برادر با سرنوشت و مسئولیت‌های مشترک ستم کردند. خیانت‌ها افتخار و شهوت به قدرت مطلق مظهر افتخارات سمتی و جناحی گردید. کنترل زندگی ملت و مطبوعات مرثیه خان، اتحادیه‌های از نیمه راه رسیده، سازمان‌های بظاهر مدنی و بلندگویان بانکداران داده شد که در نتیجه چپاولگران گستاختر و غنیتر و اکثریت مردم فقیرتر گردیدند. به نام آزادی زنان انواع بی‌شرمی ها و سوء قصد به حقوق و شرف زنان صورت گرفت. در پایان راه مدنیت می افزاید، زمان معجزه قدرت مردم فرارسیده است. فساد سیاسی، اقتصادی و اخلاقی دولت و خشونت و واپسگرایی طالبان مردم را بیدار کرده است. این بیداری مردم دولت را تکان داده و دولت با ژست‌های غمخوارانه به مردم پناه می‌برد و قدرت مردم را بر رسمیت می‌شناسد و برای حفظ آبروی برباد رفته خود پیشنهاد می‌نماید تا دولت آینده افغانستان بر اساس اراده مردم و احترام به قوانین مدنی ایجاد گردد. طالبان نیز ظاهراً از قدرت عظیم مردم از مستی جهالت بیدار گردیدند و سنگ مساوات را به سینه می‌کوبند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
مطلبی را هم از روزنامه جمهوری اسلامی چاپ جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردیم با عنوان طالبان امروز سیاسی تر و خشن تر از طالبان دهه 70 که تقدیم شما می شود. در تازه ترین تحولات مربوط به جنگ در افغانستان، خبرها حاکی از نزدیک شدن دامنه جنگ جاری در این کشور به مرکز شهرهای بزرگ است. اخیراً بخش حقوق بشر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان درباره گسترش جنگ به شهرهای بزرگ و پرجمعیت ابراز نگرانی کرده است. به گزارش یورونیوز، هزاران شهروند افغانستان خانه و سرمایه های وابسته به زمینشان را در مناطق به تازه تصرف شده طالبان رها کرده و به مرکز شهرها پناه آوردند. فقر و گرسنگی در میان آوارگان جنگ به حدی است که سازمان ملل از وقوع فاجعه انسانی قریب الوقوع ابراز نگرانی کرده است. آگاهان میگویند که این حجم از آوارگی یک پیام مهم دارد، اینکه بسیاری از مردم افغانستان نمیخواهند کابوس زندگی در سایه امارت طالبانی در دهه 70 را دوباره تجربه کنند و بناچار به مرارت‌های آوارگی تن می‌دهند. از طرف طالبان با این نوع ادعا و پیام به مناطق تصرف شده می‌آیند که به مردم عادی کاری ندارند و آنها می‌گویند زندگی معمولیشان را از سر بگیرند، اما از طرف دیگر گزارش‌هایی از رویکرد افراطی طالبان در مناطق شمالی افغانستان می‌رسد. به نظر می‌رسد طالبانی که در گذشته با مظاهر تکنولوژی برخورد می‌کردند، امروزه برای پیش بردن جنگ روانی در کنار جنگ در میدان‌های نبرد با دولت استفاده فعالی از تکنولوژی می‌کنند. همانطور که بسیاری از شهروندان افغانستان از رسانه‌های اجتماعی برای رساندن پیام‌هایشان در مورد وقایع اخیر استفاده می‌کنند، برخی از صاحب نظران در شبکه‌های اجتماعی با اشتراک گذاشتن تصاویری از زندگی پر از رفاه رهبران کنونی طالبان و شکاف میان فقر و گرسنگی طالبان در صحنه‌های نبرد و زندگی رهبرانشان اشاره می‌کنند. طالبان دیروزی ملای قریه‌ای در قندهار به نام ملا محمد عمر را به عنوان رهبر پذیرفته بودند که زندگی سنتی و ابتداییش فرقی با جنگجویان طالبان نداشت، اما رهبران امروزین طالبان در دانشگاه‌های مطرح دنیا تحصیل کردند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با برنامه مطبوعات ایران و افغانستان. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
با برنامه آینه حقیقت در خدمتتان هستیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی است که باید ما اسلام را تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت، خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا از رادیو دری خدمتگزار شما باشیم. از شما دعوت میکنم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
دوستان، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای براتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که بر ما ارسال کردین. برادر بزرگواری پرسیدند کسی که بیهوده عمرش را تلف کرده باشد آیا جهنمی است؟ نگفتنم ماند که چند سالی است که پزشکان مرا به علت بیماری از کار افتاده کردند. تکلیف من چیست؟ خواهر گرانقدری هم پرسیدند در مورد مقام رضا توضیح بدین، آیا کسی که به ما بدی کرده و ما راضی به رضای خدا باشیم این درست است یا خیر؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند چند نوع بهشت داریم؟ آیا همه بهشتیان به یک بهشت وارد می شوند؟ آیا بهشت هم درجه بندی دارد؟ خب سلام عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و اولین سوال را از خدمت شما میپرسیم که برادر بزرگواری گفتن کسی که بیهوده عمرش را تلف کرده باشه آیا جهنمی است؟ و گفتن که ما چند سالی است که پزشکان مرا به علت بیماری از کار افتاده کردند. تکلیف من چیست؟
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اولا که خب هر موقعی که انسان برگرده توبه کرده، خب همین قطعی انسان متوجه شد که نباید اونش بیهوده تلف میکرد و الان متوجه شده و تصمیم میگیره که برگرده و از بقیه عمر خودش بهره ببره، همین کافیه. در اون منزله توبه هست و اگر توبه توبه حقیقی و واقعی باشه که از ظاهر سوال برمیاد که همینطوره، واقعا پشیمانه که چرا عمرشو بیهوده تلف کرده، همین خوبه، برگشته و خدا هم اون رو میپذیره و با لطف خودش با برخورد میکنه، با رحمتش برخورد میکنه، نه با عدل و حکمتش. بنابراین هیچ نگرانی نداره. انسان باید هر موقعی که فهمید که اشتباه کرده برگرده، عمرو بیهوده تلف کرده، حالا اون دیگه سرمایه بود که از دست رفته، انسان دیگه به اون جایی که با اون عمر میتونست برسه الان نمیتونه برسه، اما از هر جا برگرده خدا قبولش میکنه و عرض کنم که اون رو میپذیره. مطلب بعد این که حالا این چه پزشکا رو از کار افتاده کردن و مثلا بهش گفتن که فرض کن که شما نمیتونی روزه بگیری، نماز که به هر شکلی میتونه بخونه، سرپا نمیتونه بخونه، نشسته بخونه، نشسته نمیتونه بخونه، خوابیده بخونه، دراز کشیده بخونه، به هر حال نماز که میتونه بخونه، فقط نسبت به روزه اگه از کار افتاده شد، اگر نمیتونه روزه بگیره، خب باید از خودم که کفاره بده به ازای هر روز که باید روزه بگیره و باید وصیت کنه که روزهاش رو، اون روزهایی که سالهای گذشته نگرفته رو، دیگران براش بگیرن، ضمن اینکه باید کفاره اون سالها رو هم بده. و اون حالا بحث فقهیش بحث مفصل تری میخواد، من واردش نمیشم. پس این که از کار افتاده شده هیچ اشکالی رو ایجاد نمیکنه، بگیم خب دیگه پس کار تموم شده دیگه، ایشون عمر قبلیشو که بیهوده تلف کرده، الان هم که از کار افتاده شده، پس دیگه هیچ، نه، آن چی گذشته اشتباه بوده، باید توبه کنی، باید برگردی، از خدا بخوای که ببخشده. آینده هم که هیچ اتفاقی نیفتاده، شما باید فرض کنید زکات بدید، خمس بدید، حج باید میرفتید مثلا، حالا از کار افتاده شدید نمیتونید حج برید، خب دیگران به نیابت از شما برن حج، نماز باید میخوندید، نخوندید، خب الان شروع کنید خوندن، تا انقدر خودتون زنده هستید بخونید، بعد هم وصیت کنید که بقیه شو دیگران براتون بخونن، فرزندانتون براتون بخونن. باید روزه میگرفتید نگرفتید، خب این روزه ها رو باید قضا کنید، باید کفارشو بدید، این کارو شروع کنید. پس به بنبستی نرسیدید که بگیم که حالا من چیکار کنم، تکلیفم چیست؟ تکلیف شما اینه که جبران مافات کنید و خدا هم قبول میکنه. اینجوری نیست که بگیم که چون گذشته از دست رفته اونها رو دیگه خدا قبول نمیکنه، نه، همین که شما شروع کنید و اون مافات رو جبران کنید، خدا از شما خواهد پذیرفت، همش هم قابل جبرانه. این مستلزم اینه که شما به یک روحانی مراجعه بکنید، به یک عالم دین مراجعه بکنید تا تکلیف شما رو از لحاظ وظایف و کارهایی که باید انجام میدادید روشن کنه، اموالتون چیکار کنید و الان باید در رابطه با عرض کردن واجباتتون چه تکالیفی باید انجام بشه، اونها برای شما میگن. هیچ جاش اینجوری که بگیم که الان به بنبست رسیدید و کار از کار گذشته، نه، بنبستی ما در اسلام نداریم در هیچ جا.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. طوبى لمن انفق القصد. انفاق یعنی خرج کردن. پولی که دارید، مالی که دارید، این رو خرج کنید در امور گوناگون زندگی. این روش میگن انفاق. قصد یعنی میان روی. فرمود طوبى لمن انفق القصد. خرج او، خرج کرد او، هزینه کرد او میان روانه باشه، نه اسراف و تبذیر و نه امساک. هر دو طرف قضیه از طرف شرع مقدس مطروده. میان روی، میان روی رو پیدا کنید. پس انفق القصد در خرج کردن مال میان رو باشه، زیادی خرج نکنه، زیادی هم امساک نکنه. و بدل الفضل، اونچه که از این خرج میان روانه زیاد میاد، این رو هم انفاق کنه در راه خدا.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم؟
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم؟ بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم نه آن، من کیستم، من کیستم؟ شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم؟
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم؟
خب دوستان عزیز، بخش حدیث هدایت را شنیدین. بریم به ادامه برنامه آینه حقیقت بپردازیم و سوالات شما را از خدمت استاد رضا محمدی بپرسیم که خواهر گرانقدری گفتن در مورد مقام رضا توضیح بدین، آیا کسی که به ما بدی کرده و ما راضی به رضای خدا باشیم، این درست است یا خیر؟
بله، مقام رضا مقام خیلی بالایی است. مقام رضا مقامی است که انسان بخواد به اونجا برسه خیلی رشد کرده. از خودم که اول باید انسان تسلیم باشه، از خودم که بعد از اینکه تسلیم شد آنچه براش رخ میده، بعد نوبت به مقام رضا میرسه. اما معنای رضا اینش انسان آنچه که علی رغم خواست خودش و میل خودش خدا براش مقرر و مقدر کرده، از اون خوشنود باشه. برای اینکه اون واقعا باب طبعش نیست. مثلا فرض فرمایید که دچار فقر شده و خودش هم تلاش رو کرده، خودش هم مقصر نبوده و نتیجه گناهش هم نیست، یقین داره که از طرف خودش نبوده و این تقدیری بوده که براش مقدر شده. اینجا جای مقام رضاست. نه اینکه انسان خودش گناه بکنه بعد بگه که من به گناه راضیم. رضایی به گناه، گناه رو مضاعف میکنه، عذابش رو. باز کلاهبرداری گناه داره، خوشنودی از کلاهبرداری باز گناه دیگریست. نه، اصلا موضوع بس اونجا نیست. موضوع بس جاییست که اتفاقی برای انسان افتاده، رخدادیست که اصلا نمیخواست این اتفاق رو، اونجا خوشنود باشه. من یه مثال خدمت دوستان عرض بکنم. امام باقر علیه السلام فرزندی داشتن. این فرزند مریض بود. حضرت خیلی پریشان بود، هی میرفت داخل خیمه میامد بیرون، خیلی حالش بد بود، طوری که اصحابی کنجا بودن گفتن اگه این بچه بمیره ما بر جان امام نگرانیم که امام جانش از دست بده به خاطر این بچه. و خیلی امام ناراحت بود، یه رفت آمد میکرد، اینها انقدر ناراحت بود که اینها بر جان امام میترسیدن. خب طولی نکشید که مرد صدای زجرناله از خیمه بلند شد، تمیدن که بچه مرد، بچه که امام بزن. امام آمد بیرون خیلی راحت، چهره بشاش ناراحتی نداره. گفتن آقا جان ما قبلا فکر میکنیم این بچه طورش بشه شما اصلا میمیرید از غصه، حالا میبینیم که هیچ اتفاق نیفتاده. فرمود تا اون موقعی که بچه زنده بود ما دوست داشتیم بچه باشه، تلاش میکردیم، دعا میکردیم، ناراحت بودیم که این بچه از دست نره. وقتی بچه مرد فهمیدیم که خدا میخواد این بچه بمیره و ما راضی هستیم به اون چه خدا میخواد. فهمیدیم که خدا میخواد این بچه بره دیگه، برایش من ناراحت باشم دیگه، راضیم. رضا جاش اینجاست. قبلش اما انقدر براش مهمه که اطرافیان خیال میکنن یک اتفاق بیفته امام هم مثلا جان میده، ولی وقتی اتفاق میفته وقت امام میگه خیلی من راضیم چون خدا خواسته. اگه خدا خواسته چرا من باید ناراحت باشم؟ اینجا جای مقام، این مقام مقام رضاست و این مقام خیلی مقام بالایی است. کردم قبل از اینها مراحلی هست، مقام تسلیم هست، تازه به رضاش میرسه. خود رضا هم مراتب فراوانی داره و این به وحدی از مردم داده میشه، کمان کسانی مثل امام باقر علیه السلام که چنین حالی داشته باشن. پس اصلا موضوع گناه اینها نیست، خوشنودی از گناه خودش گناه دیگری است، لذت بردن از گناه. یا حتی وقتی انسان یادش میاد از گناهش قبلا انجام داده، وقتی یادش میاد خوشحال میشه، باز این خودش گناه دیگری است. خود این علاوه بر اینکه رذیله نفسانی هست، خودش گناه مستعنف هم هست. نه اصلا موضوع اونجا نیست و جزا و فضا نکنه. از این بالاتر اینه که نه تنها تصمیم اینه که وقتی بچه رو خدا از انسان گرفت بیا من تصمیمم جزا و فضا نمی کنم، کفر نمیگم از خودم که نمیگم که، اما رضایی که نه تنها تصمیمم که راضی هم هستم، دوستم دارم، خوشم هم میاد، خوشنود هستم که این اتفاق افتاده و این خیلی بالاتر هست.
سوال سوم را هم از خدمت حجت الاسلام رضا محمدی میپرسیم که شنونده محترمی پیامک دادن و گفتن چند نوع بهشت داریم؟ آیا همه بهشتیان به یک بهشت وارد میشن؟ آیا بهشت هم درجه بندی داره؟
بله بهشت درجات داره، چنان که جهنم درکات داره و درجات بهشت هم به تعداد آیات قرآنه. امام مسلم جعفر علیه السلام فرمودن من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم يحسن القرآن علم في قبره لأن درج الجنة بعدد آية القرآن. فرمود هر کس از دوستان و شیعان ما بمیرن قرآن رو خوب فرا نگرفته باشن در برزخ اونجا بهشون تعلیم میدن تا وقتی که وارد محشر میشن نقصی نداشته باشن که بخواد درجشون از بقیه از دیگران کمتر باشه. در واقع داریم که بهشت انواعی داره، مثلا بهشت فردوس، بهشت عدن، از این نام ها داریم. بله بهشت های متفاوتی داریم. هر کار خیری، هر عمل صالحی، هر ایمانی راهیست به سوی بهشت. فرهنگ اهل بیت دریست به سوی بهشت. زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها دریست به سوی بهشت. مسجد جمکران دریست به سوی بهشت و جهاد دریست به سوی بهشت. حالا امیرالمومنین فرمودن ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. این در دیگه جون هشتری که خود مولا فرمودن نیست، چون اونجا داریم که حضرت فرمود که بهشت هشت تا در داره، یکیش مال انبیا و صدیقینه، یک در مال شهدا و صالحینه، 5 در مال شیعیان امیرالمومنینه، یکی هم مال بقیه مسلمان ها که اهل لا اله الا الله باشن و ذره بغض اهل بیت تو دلشون نباشه. اون درها با این نجهاد بابون فرق میکنه. بنابراین هر عمل خیری که مورد قبول خداوند متعال باشه، هر راهی که انسان از اون راه مؤمنانه از دنیا بره و با عمل صالح از دنیا بره، از اون راه وارد بهش میشه.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. هر که شد خاک درت راست سرگردانی، هر که شد خاک درت راست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بیقرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
با نام خدایی که هر کجا باشیم با ماست، چون در قلب ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان و یاران عزیز، روزتان پر از خیر و برکت. در دقایق ناب و خدایی وقت شرعی زور و افق کابل سر قرار همیشگی حاضر شدیم تا با شما به وعدگاه همیشگی راز و نیاز با معبود بریم. خداوند مهربانم، ببخش که فراموش کردیم برای چه پا بر زمین گذاشته ایم. فراموش کردیم بزرگیت را و همه لطف و محبت‌های بی‌دریغت را. سرمایه های من را برای هیچ خرج می کنیم، انگار تمام شدنی نیست و چه زود تمام می شود این سرمایه، انگار که چشم بر هم زدنی بود این دنیا. چقدر ناگفته هایم زیاد است و توانم کم، چقدر پیش خود شرمنده و خجلم از عمری که به باد رفت و در قبالش هیچ حاصلی برداشت نکردم. همیشه به من فهماندهی که دل فقط جای توست و هر وقت به غیر تو دل بستم، صدای شکستنش بلندتر به گوش رسید. اما باز هم فراموش کردم و باز دل بستم، انگار این دنیا انتهایی ندارد. و اطلاعاتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58 خواهد بود. دوستان، همه ما در دنیا امکاناتی داریم که اونا را دوست داریم، با اونا علاقمند هستیم. البته حساب کتابی باید داشته باشیم که ببینیم این علاقه تا کجا هست. آیا این امکانات برای ارتقای اخلاق و معنویت و مسیر کمال میخوایم؟ در این صورت علاقه به امکانات مادی عین علاقه به آخرت و خداست. ولی در صورتی که علاقه به مال، به منصب دنیوی و عناوین مانع رشد معنوی انسان شوه، این میشه همو حب دنیا که رأس و منشأ تمامی خطاها میشه و با اخلاق اسلامی و منش اسلامی منافات داره. خطا و گناه آدمی ریشه در دنیا دوستی و گرایش افراطی و لذت‌های مادی و طبیعی آن داره. بنابراین اگر کسی بخواید دلش از گناه خالی کنه، باید با ریشه و منشأش روبرو شود. کوشش کنه که از شدت محبت دنیا در دلش کم کنه و گرایش به لذت‌های طبیعی را در نفس خودش تعدیل کنه، که اگر چنین کنه با کمک خدای متعال در این کار موفقیت بزرگی به دست بیاره، میتونه دلش از گناه خالی کنه و به جای آن محبت خدای بزرگ و اولیای او را جایگزین کنه. خب، بر اساس دستورات دین برای دوری از دلبستگی به دنیا چه چیزهایی را باید در نظر گرفت و در برنامه زندگی گنجان و به او عمل کرد؟ اجتناب از گناه و انجام واجبات اولینش است. دومیش دوری از دوستان ناباب هست و سومی باور کردن فناء دنیا. بسیاری از ما اعتقاد به فنای دنیا داریم. اعتقاد داریم که یک روزی از این دنیا میریم، چون در قرآن میخوانیم کل من علیها فان، همه کسانی که روی زمین هستند فانی میشوند، سوره الرحمن آیه 26. و همچنان اعتقاد داریم که آنچه پیش شماست از بین میرود و آنچه پیش خداست باقی میباشد، سوره نحل آیه 96. بنابراین باید فنای دنیا را با دل و جان باور کنیم تا دلبسته به دنیا نشویم. خب، برای ای که از تعلقات دنیا فاصله بگیریم و رها شویم، توصیه هایی شده. ای که ارتباط خود با خدا محکم کنیم، به نماز و اوقات و آدابش توجه کنیم، به خاطری که محور و عمود مکتب تربیت اسلام نماز است که میتونه بر محور خود آدمی را از دشتی ها دور کنه. آیات قرآن را با تدبر بخوانیم و ویژه آیاتی که سرگذشت اقوام و قدرتمندان را بیان کرده و همچنان آیات مربوط به قیامت و معاد را. هر شب نفس خود را مورد محاسبه قرار بدیم. بر خوبی ها خدا را شکر کنیم و بر بدی ها نفس خود را مورد عتاب و سرزنش قرار بدیم. دائما از خدا بخواهیم که ما را در کنترل نفس یاری بده و همواره از شر شیطان و نفس اماره به او پناه ببریم. با قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. استفاده میکنیم از صحبت‌های حجت الاسلام کاشانی.
کسی که اینجا پناه برده اونجا پناهگاه میابه، فرصت ما تمام میشه. تحکمت علینا الربوع و الصمود فامتحت محاسن و اجسادنا. حضرت میفرماد که یک یک زیبایی هامون از بین رفت. یعنی اگر اون میت رو نبش کنن همه وحشت ممکنه بکنن. چهره زیبایی بود. اون ما نیستیم. حضرت میخواد یه کاری کنه ما قبل از این که به اونجا برسیم قطع تعلق کنیم و اصلا اینها رو حس نکنیم. بعد حضرت میفرماد یه روز زبان تند و تیزی در این دنیا داشت، کسی پس زبانش بر نمی اومد. امروز از اون زبان در خاک چی مونده؟ هیچی از اون نمونده. توانها تمام میشه. اکتحلت ابصارهم به ترابه فخسفت. اینجا چقدر وقت میذارن برای مثلا سرمه کشیدن و خط چشم و چی و یعنی اینقدر حساسیم. اونجا خاک قبر که سرمه چشمان میشه و درون چشمان میره. خلاصه حضرت مسیر رو ادامه میدن تا میرسه به اینجا که میفرماد یادته میگه یه روزی بود که در این دنیا فرصت داشتی، اجازه میدادن، لبخندی به لبت بود، فرصت داشتی کار بکنی، در سایه آرامش بودی، اما این فرصت ناگهان از تو گرفته شد، بیمار شدی. حضرت یه قدر راجب بیمار بر میگرده، از مرگ میاد بیرون، راجب بیمار قبل از مرگ صحبت بکنه. من دوست جملهشو عرض میکنم که انا میخواد به ما بگه که این برای فقط بابا بزرگت، برای همسایتون، برای اون عزیز دیگه نبود، برای همه ما هست. خدا کنه که بستر بیماری، بستر پایان کار ما، آمرزش گناهان ما و گذشتن از این دنیا در آغوش اهل بیت باشه. یعنی این فرصته میتونه فرصت رشد و ترقی و عرض کنم خدمت شما رهایی از این خوف ها باشه. اصلا دنبال این حضرت میفرمان الان که سالمی وقت داری به روزی فکر کن که ففزع الى ما کان عوده الاطباء، به اون روزی که طبیبان دائم پناه میبری از این دکتر به اون دکتر، من تسکین الحار بالغاه، دردتو درمان کنی چیکار کنی دیگه، هرچی دارو میدن فایده ای نداره. چرا؟ چون این بیماری مرگه، فرق داره با بیماری. حتی فتر معلله، تو دیگه پزشک ما دستت خسته میشه. خدا به ما روزی کنه بمیریم قبل از اینکه مرده باشیم، یعنی آماده مرگ باشیم، در آغوش بکشیم مرگو. هیچ کس نگفته امیرالمومنین یا زین العابدین افسردگی داشتن، اتفاقا خواستن تهمت به امیرالمومنین بزنن، گفتن خیلی شوخه. یعنی خیال نکنون کسی که این حرفا رو میزنه افسردگی داره، اتفاقا چون میدونه چه جایی هست و چون میخواد این مسیر رو نره هیچ بدهی نداره، تمام تلاشش رو میکنه، نفس نفس میزنه، از شاه میاد بیرون وقف میکنه، یعنی پیش پیش میفرسته برای خودش. فرمودن به ما دستور، این دستور طبیب اول عالم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود اذکروا هادم اللذات و منقص الشعب، یاد کنید مرگو وقتی که از دست خواهرت، برادرت، رفیقت، همسرت دیگه آقا یه چیزی گفت دیگه میگذرم، من بابا مرگ در پیش دارم، اونجا مرگم میشه خوش، مرگ میشه اول خوشبختی، نیکبختی، آغوش امیرالمومنین. حالا اون روایتی بگم که امیرالمومنین که این حرفا رو میزنن خدا کنه بین ما سنخیت باشه، فرمودن که محب ما وقتی به حال احتضار میفته همه میان بالا سرش، ولی خب دیگران به درد میت و محتضر نمیخورن عملا. دیدید حتی یه دورش هم خلوت کنید، سینه‌شو سبک کنید، اون چشماش دو دو میزنه و خب در خودش هم یکی مثل من که سنخیت نمیبینه که بخواد مثلا من نه شهیدیم، نه آدم حسابی هستم، نه خدمتی کردم. حضرت همون محب به ما که باشه با پیغمبر میریم بالا سرش، به او بشارت میدیم، او رو از تنهایی در میاری. من میرم بهش میگم انا علی الذی کنت تحبه، اون علی که سنگشو به سینه میزدی من هستم.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بود.